بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین حقیقتی که در اولین سوره قرآن کریم مطرحه، و در ابتدای همه سوره ها به جز سوره مبارکه توبه، این حقیقت ذکر شده رحمانیت و رحیمیت حضرت حق، کلمه رحمان از نظر وزن در لغت عرب صیغه مبالغه است. رحمان یعنی وجود مقدسی که مهربانی او و مهرورزی او و رحمت او بی اندازه است. نهایت نداره، اول نداره، آخر نداره، و رحیم در لغت عرب از نظر وزن صفت مشبه هست، یعنی وجود مقدسی که رحمت او و مهر او همیشگیه، دائمه، پیوسته است، همواره است. رحمانیت و رحیمیت بنا به آیات دیگر قرآن و روایات شعائش در این عالم بر همه جهان و بر همه جهانیان گسترده است. هیچ عنصری، هیچ شیئی، هیچ موجود زنده این نیست مگر این که سر سفره رحمت خدا قرار داره و به اندازه ظرفیت وجودی خودش از این رحمت بهره میبره، چه این که به این رحمت و به مبدأ این رحمت توجه داشته باشه و چه این که توجه نداشته باشه. البته اونهایی که صاحب عقلن مثل فرشتگان و مثل انسانهایی که در قرآن از اونها تعبیر به اولول الباب میکنه، یعنی اون انسانهایی که همیشه نسبت به حقایقی که در خیمه حیاتشون تجلی داره توجه دارن، این انسان‌های متوجه سود توجهشون براشون اینه که در همه حالات و در همه آنات به فرموده شیخ بهایی قدردان رحمت پروردگارم و خود این قدردانی باعث میشه که اونها رو مطیع و فرمانبر و شکرگزار وجود مقدس او قرار بده. شکر عملی، اعمل و آل داوود شکرن. اونایی هم که بی توجه به این حقیقتن، غافل از اینن که در همه لحظات و آنات سر سفره رحمت حق نشستن، خب قدردان این رحمت نخواهند بود. نهایتاً به خاطر قدر نشناسی رحمت در دنیا و آخرت دچار جریمه، زیان، خسارت، ضرر و هلاکت خواهند شد. البته رحمت پروردگار عالم مظاهری هم داره که اهل توجه نسبت به اون مظاهر هم با همه وجودشون قدردانن. این 72 نفری که کربلا بودن با چشم دل و با بصیرت و با بیداری می دیدن، می یافتن که وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام از مظاهر رحمت حقه. با همه وجود از این مظهر رحمت قدردانی کردن. قدردانیشون این بود که تسلیم حضرت بودن عالمانه و آگاهانه، مطیع و فرماندار حضرت بودن عالمانه و آگاهانه، و با این که خود رو شب عاشورا مواجه با انواع خطرها و نهایتا کشته شدن دیدن، حاضر نشدن یک آن باز به قول شیخ بهایی از وجود مقدس حضرت حسین جدا شد. یا اونایی که قدردان رحمت حقن حاضر نیستن از خدا جدا بشن، حاضر نیستن از اطاعت خدا جدا بشن، حاضر نیستن از عبادت خدا جدا بشن و همه عباداتشون رو و همه شکرگزاریشون رو و همه سلامت ظاهر و باطنشون رو هم قدردانی به اندازه نسبت به رحمت خدا نمیدونن. همیشه قدردانی خود رو یک کار اندک و ناقابل میدونم، اظهارم نمی کنم. هیچی را از خودشون نمیدونن، میگن اون چه خیر هم از ما صادر شده، کل ما وصفت سنی من خیرن فانت دلیلی علی و طریقی الهی. من که خیر رو نمیشناختم، تو من رو راه نمایی کرد. من که قدرت بر انجام خیر نداشتم، تو این قدرت رو به من داد. من که شرح صبر برای این که خیر رو مداوم انجام بدم نداشتم، تو این شرح صبر رو به من دادی. پس من چی در مقابل رحمت تو آوردم؟ هیچ. به این خاطر که وجود مبارک زینب کبرا، این انسان با بصیرت و باطن بین، این باطن بینی خیلی مهم بوده. انبیاء خدا و ائمه طاهرین چرا گناه نمی کردن و چرا هوس گناه نمی کردن؟ چون خودشونو به جایی رسونده بودن که باطن گناه رو می دیدن. امیرالمؤمنین می فرماید در نهج البلاغه، فرمان من یه شب نیمه یه شب بیدار بودم، ساعتی بود که اغلب مردم خواب بودن. یه شب رو تارق، یه شب رو در خونه من زد. من اومدم در رو باز کردم، دیدم اشعث ابن قیس. گفت کارتون دار. گفتم بیا تو. وقتی نشست یه معجونی رو جلوی من گذاشت، معجونی که از انواع مواد با لذت پر قیمت ساخته شده بود. اومده بود که با دادن این معجون از من نسبت به یک کاری قول بگیره که اون کار مشروع نبود. بیشعور فکر که من این معجونی که سم مار بهش خورده و یه بار مار سمی خورده و استفراد کرده، دل منو میبره. اما اشعث ابن قیس این مجبون و نه سم مار زده بود و نه استفراد مار. اومده بود انواعی از مواد شیرین رو لذت بخش رو مثل عسل، زعفرون، پسته، بادوم، فندوق مخلوط کرده بود، به چیز قیمتی از آب در اومده بود، اوورده بود منظر امیرالمؤمنین. اما امیرالمؤمنین منظورشون از سم مار این بود که این معجون ساخته هوای نفس اشعث بود و استفراغ شده حیوانی در جهنم سمدار و خطرناک. پوچه نمیدید انسان و این استفراغ شده بود. این همونیه که در قرآن مجید میفرماید ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. هیچ پیغمبری دنبال مال یتیم نمیره، چون در مال یتیم آتش دوزخ رو میبینه، داره شعله میکشه. اونی که توجه نداره، اونی که بصیرت نداره، اونی که اتصال به نبوت یا اتصال به امامت و ولایت نداره، هیچ وقت باطن افعال و اعمال و عناصر و مواد رو نمیدینه، ولی انبیا میدیدن، ائمه طاهرین میدیدن، اولیاء الهی میدیدن. چطور اومد قدمشون به طرف آتش میخواست جلو بره؟ آتشی که خاموش شدنی نیست، و به طرف سمی که تعبیر به سم مار میکنه، و به طرف مادهی که تعبیر به استفراغ مار میکنه. اگر گناه نمی کردن به خاطر بصیرتشون بود، چنانچه در قرآن درباره یوسف میگه لولا ان رأی برهان ربه، که این برهان رب نورانیت باطنش و بصیرت خودش بود، که ابدا نفس گناه نکرد و به اون زن میل نکرد به دلایلی که خود قرآن بیان میکنه. یه دلیلش گفتار خود زلیخاست، که وقتی یوسف در زندان بود بنا شد زنان بیان و اوضاع مهمانی اون روز رو برای پادشاه مصر بعد از 9 سال بگن که 9 سال پیش چه اتفاقی در کاخ افتاد. زلیخا به پادشاه مصر گفت انا راوت تو ان نفسه، من میل به کامجویی نسبت به او کردم. ولی اونم انهو لمن الصالحین، پروردگار می فرمد انهو من عبادنا المخلصین. در همین سوره یوسف مخلصین اون گروهی هستن که شیطان به عزت پروردگار قسم خود لعقبینهم اجمعین الا عبادت منهم المخلصین، من به یوسف راه ندارم. این مقام بینش. یوسف زنا رو میبینه که فاحشتن و سا سبیلا، یوسف زنا رو میبینه که یوزا افله العذاب، چطور میل به زنا بکنه؟ چطور قدمش به طرف آتش دوزخ از کانال زنا جلو بره؟ نمیره، میلش هم نمی کن. من بهش گفتم که این مجنون هدیه است، زکات، صدقه است. زکات و صدقه رو که میدونی بر ما حرام. گفت نه زکات نیست، صدقه هم نیست. بهش گفتم پس رشوه است، یعنی یه قطعه از آتش جهنم رو، یه ماده سمی رو، یه ماده استفراغ شده مار سمی جهنمو برای من آوردی که من کار نامشروعی رو برای تو انجام بدم. بعد بهش گفتم تو یا مجنونی یا مخبتی و یا بیشعور. کسی که بلند شه بیاد علی رو فریب بده، علی ابن ابی طالبی که اگه همه جهانیان جمع بشن نمیتونن فریبش بدن، حالا تو یه نفر قصد فریب منو کردی، پس یا دیوونه یا مخبتی یا بیشعوری. و دستم به اون مجنون نزدم، گفتم بلندش کن برده ببر. اونی که توجه به رحمت خدا داره تو زندگیش، رحمتی که از زمان نطفه بودنش شعاعش او رو گرفته تا الان و آینده هم میگیره، اگر اهلیتشو نگه داره دم مردن هم این رحمت سراغش میاد. به یک قیافه زیبا، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آیه مربوط به وقت احتضار خوبان، رحمت اونجا هم سراغش میاد، در برزخ هم سراغش میاد. چنانچه پیغمبر میفرماید انسان مورد رحمت شب اول قبر مانند بهترین عروس دنیا در بهترین هجلگاه میخوابوننش، میگن استراحت کن تا بیان سراغت. 70 سال قدردان رحمت بوده، قرآن رحمت خداست، نبوت رحمت خداست، امامت رحمت خداست، فاطمه زهرا رحمت خداست، اخلاق رحمت خداست، بدن سالم رحمت خداست. رحمت در جهان و جهانیان جلوه داره و شعاعی که تجلی داره. خب یه مدتی در قدردانی از این رحمت بدن گذاشته، پول گذاشته، چشم گذاشته، گوش گذاشته، زبان گذاشته، اخلاق گذاشته، رفت و آمد گذاشته، برای قدردانی از رحمت خدا، برای شکرگزاری از رحمت خدا. حالا وارد عالم برزخ شده، میگن بخون تا بیان سراغ. ممکنه 30,000 سال دیگه، 50,000 سال دیگه، کسی نمیدونه که قیامت میشه، بیان سراغش بگن از خواب بلند شد. از خواب بیدار میشه میبینه قیامت. اون طوفانها، اون بلاها، اون زلزلهای عظیم، اونایی که قرآن میگه هیچیشو حس نکرده. لا یحزنهم الفزع الاکبر. قرآن میگه به بنادستیش میگه خب دنیا رو که گذروندی، برزخ رو هم که گذروندی، الان وارد قیامت شدیم، چند وقت ما در برزخیم؟ مؤمن بغل دستیش میگه فکر کنم نصف روز، یه روز، کمتر، نمیدونم. چقدر آرامش بر اینها حاکم بوده که زمان در این آرامش گم شده. زمان در این آرامش نابود شده، از بین رفته. خب سوال بکنی چرا پروردگار عالم در اولین سوره قرآن اولین حقیقتی رو که مطرح کرده رحمانیت و رحیمیت و بلا فاصله بعد یک آیه دوباره رحمانیت و رحیمیت رو مطرح میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم، چهار بار مهر مطرح، محبت مطرح، مهربانی مطرح، اونم مهربانی بی اندازه و مهربانی دائم و پایدار و ثابت و همیشگی. یعنی من از این مهربانی سلب نمیشم، این مهربانی از وجود من جدا نمیشه، دائمیه، همیشگیه و اندازم نداره. چرا در اولین سوره چهار بار این حقیقت رو مطرح میکنه؟ چراشو بذارید از خود قرآن جواب، از کجای قرآن؟ سوره اسراء. ان چقدر عالی قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بی تردید کتاب من شما رو به راهی که استوارترین راه هدایت میکنه. قرآن برای هدایت و راهنمایی اومده، میخواد در ابتدای قرآن ما رو راهنمایی بکنه، به ما درس بده که تا زنده این همه چیتون و همه امورتون و همه حرکاتتون و همه نگاه ها و گفتارتون و همه سکنات و لحظات و آناتتون رو با رحمت و مهربانی شروع بکنید، تداوم بدین تا وقت مرگ به رحمت بی نهایت من وصل بشین و سر اون سفره ابدی بهره ببرید. خب با کی مهربانی کنیم؟ با همه. همه یعنی کی؟ یعنی همه انسان ها، همه موجودات زنده، همه فرشتگان. ما غایبانه میتونیم مهربانی بکنیم. مهربانی ما به کرام کاتبین اینه که صبح که بیدار میشیم اونا قلم نوشتن اعمال ما رو، حالا هر نوع قلمی هست، بر میدارن میخوان در پرونده ما ثبت بکنن، به اونا محبت بکنیم، همش عمل مثبت بدیم به نوک قلمش. مهربانی به کرام کاتبین، نه این که با معصیت اونا رو برنجونیم بعدم پرونده رو به آلودگی رقم بزنن، بعدم ناراحت بشن از ما و بعد یه مدتی بگذره از پروردگار عالم برای ما طلب غضب بکنه. با فرشتگان مهربان باش، با پدر و مادر مهربان باش، با زن و بچه مهربان باش، با مردم کوچه و بازار مهربان باشیم، با حیوانات مهربان باشیم، همتون با همدیگه مهربان باشیم، با دامادتون، با عروستون، با نوتون، با غریبه، با آشنا،
با همشهری با غیر همشهری درس داره میده قرآن مجید، زندگی رو با مهر شروع بکنید، با مهرم تداوم بدین، با مهرم از دنیا برین و وصل به مهر بی نهایت هم بشین. حالا یه سلسله روایات بسیار پرقیمت در زمینه رحمت، رحمانیت، رحیمیت و این که وظیفه ما نسبت به مهر و محبت و مهربانی و رحیمیت چیه نقل شده، شنیدنیه و بایدم شنید چون درس الهیه، چه از زبان قرآن، چه از زبان پیغمبران و چه از زبان ائمه طاهری. اول میریم سراغ رحمت خدا که چه میکنه، چه مظاهری داره، چه نتایجی داره. رسول خدا به مردم فرمودن لن یدخل الجنت احد الا برحمت الله، ورود به بهشت برای هر بهشتی سببش رحمت خداست. خداوند متعال مهرش، محبتش، رحمتش به این انسان تعلق گرفته. اثر این رحمت اینه که بهشت بی نهایت و ابدی رو در اختیار این بندش بگذاره. یعنی شما اگه دنبال خدا مهربان باشین همیشه آثار مثبت در اختیار دیگری قرار میگیرید، حرف مثبت، راهنمایی مثبت، هدایت مثبت، کمک مثبت، خیر مثبت، پول مثبت. از آثار رحمت خدا اینه که انسان وارد بهشت میشه. خدای رحیم اقتضای رحمتش اینه بهشت رو در اختیار اهلش قرار بده. این اقتضای رحمت، یعنی اگر همه تو دنیا اهل رحمت باشن این زندگی بهشت میشه. حالا همه دنیا را اگه این 65 میلیون ایرانی همه اهل رحمت و محبت واقعی باشن ایران بهشت میشه. آثار سوء و آثار تلخ همه بر میگرده به عدم رحمت و عدم محبت. و عدم رحمت و محبت دلیل بر ضعف ایمانه، دلیل بر نقص ایمانه. ولی اگر انسان به حقیقت خدا رو بشناسه و به حقیقت با خدا رابطه داشته باشه، خب از صفات پروردگار عالم در وجود خودش تجلی میده، میزنه که همرنگ پروردگار بشه. میگه منی که وابسته به خدای رحیمم برای همه باید رحیم باشه، منی که وابسته به خدای رحمانم باید کلید حلال مشکلات همه باشه.
قالو ولا انت، یا رسول الله شما بدون رحمت خدا وارد بهش نمیشین. قال ولا انا الا ان یتغمدنی برحمته،
اگه بخواد رحمتشو از من دریغ بکنه منم وارد بهش نمیشم. جاده ورود به بهش رحمت، از این رحمت رو آدم باید تا قیامت نگر داره، یعنی از دنیا شروع بکنه به قدردانی کردن و نگرش داره که فردای قیامت جاده شده بهش باز بکنن بگن این رحمت خداست.
باز پیغمبر می فرماید ان الله تعالی خلق ما رحمت، رحمت خدا صده. البته برای نزدیک کردن به ذهن ما عدد مطرحه، ولی اونجور که عدد مطرح نیست. فرحمتون بین خلقه یتراحمون بها، یک رحمتش رو بین تمام مخلوقات پخش کرده
که اگه با هم مهربانی میکنن از آثار اون یک رحمت.
و دخرا لأولیائهی تسعتن و تسعین، 99 تشم برای عاشقان و دوستان خودش ذخیره کرده
و در جنج این 99 رحمت رو قیامت به روی عاشقانش باز میکنه. حالا شما ببینید مؤمن یعنی قدر شناس رحمت خدا قیامت چه رحمتی نصیبش میشه.
امام صادق میفرماد وقتی شعاع این 99 رحمت جلوه کنه در قیامت، شیطان رو خندان میبینن، بهش میگن من اون اینجا چرا میکنم، میلیاردها نفر رو تو جهنم میکرد،
اونا که باید دارن جهنم اندازه اونا عذاب گردن توه. چه لبخند میزنی میگه با این رحمتی که داره نشون میده ما هم طمع کردیم که ما را هم بپذیریم. این رحمت
رسول خدا میفرماین ما خلق الله من شیء الا وقد خلق له ما یقلبوه، چیزی رو خدا در این عالم خلق نکرده مگر این که ما فوقش یه چیزی رو آفریده که بر او غلبه کنه. اینم خیلی متن عظیمیه، چیزی رو نیافریده
مگر این که فوقش چیزی رو آفریده بر او غلبه کنه.
و خلق رحمت هزید تقلب و قذبه، رحمت به کسی قذب نمی تا جا. من از رحمت خدا خودم شگفت زدم.
من آیات اول سوره توبه رو نگاه می کردم می دیدم شدیدترین حمله رو پروردگار عالم به مشرکین مکه کرد.
یعنی وقتی آدم آیاتو داره میخونه به این نتیجه میرسه که اینا تا ابد اهل نجات نیستن و بدترین عذابم در قیامت مال ایناست، اما آیه تموم نشده میفرماد اگر اینا با من آشتی کنن من هم با اونها آشتی میکنم. این اصلا برای ما قابل هضم نیست،
برای ما شگفتیه که پروردگار به موسی و هارون بگه اذهبا الی فرعون انه طغا
و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، که اگر این تذکر و یخشا به وسیله فرعون به بازار آورده شده بود قطعا خدا او رو میبخش. این رحمت خداست. خب این رحمت هست، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ قال رجل للنبی، به پیغمبر یه مردی گفت احب ان یرحمنی ربی،
خیلی دوست دارم خدا به من رحم. این رحمت رحمت ویژه‌ست.
ببینید چه جوابی پیغمبر دادن. قال ارحم نفسک ورحم خلق الله یرحمک الله، به خودت رحم کن،
خودتو نکش طرف جهنم، این کمال بیرحمی،
مال حرام تو شکمت نریز، این کمال بیرحمی، ظلم نکن، این کمال بیرحمیه. ارحم نفسک، اول به خودت رحم،
ورحم خلق الله، بعد به همه موجودات خدا رحم کن،
با رحم کردن به خودت و رحم کردن به همه در دایره رحمت آخرتی خدا قرار می. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه ما رو و زن و بچه های ما رو قدردان رحمت گسترده واسعه بی نهایت خودت به اون شکل قدردانی که در قرآن مجید مطرح کردی بفرما. رحمت شگفتی داره، بیرحمی هم شگفتی داره، خیلی شگفت داره
که 70-80 سال بعد از اینکه 25 سال 23 سال
با دو گوش خودشون شنیدن فاطمتو بزعتون من، فاطمه پاره تن من و روحی التی بین جنبی و جان بین دو طرف وجود من، بلند شن هیزم بیارم بیریزم در خانه و عربده بکشم بگن یا علی بیار بیرون، یا این خانه رو آتیش میزن. این کمال بیره و مقام اسمت کبرا بیاد پشت در، خیلی نرم به اینا بگه میدونید در این خانه کیه؟ دختر پیغمبرتون در این خانه است، حسن و حسین در این خانه است، و برگردن با کمال بیرحمی بگن این حرفای زنانه رو بذار کنار و مهلت دیگه ندن، هجوم بیارن که تو این هجوم صدای ناله دختر پیغمبر بلند شد. خطاب به پدر بزرگوار شیعه رسول الله، یا عبسا ها کذا یفعل ببنسی، و چنان بین در و دیوار آزرده بشه که متوجه نشه علی رو با چه وضعی بردن، وقتی چشمشو باز بکنه به فضه بگه علی کجاست، بگه بردنش مسجد، بلنشه با پهلوی شکسته با بدن آزرده دست حسن و حسین رو بگیره، بیاد ببینه علی رو با سر برهنه زیر شمشیر نگاه داشتن.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهل اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا